بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع سخن ما بود عبودیت. می‌خواهیم بگیم که جو قرآن کریم و روایات، سیره پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، همه بر این بوده. این جو مسلمون یعنی دست بسته تسلیم. آقا ما شنیده بودیم شما با جوانا صحبت میکنین و روشن فکر هستین و حرفای خوب خوب میزنین، این حرفا چیه؟ همه قرآن از اول تا آخر میگه افلا یعقلون، افلا یتدبرون، تتفکرون، تتذکرون. امشب اومدیم میگین که قرآن و روایات و سیره عمه به ما میگه که دست بسته تسلیم. بله، اون بحث رو هم کردم، الانم یادمه. قرآن، روایات، سیره ائمه میگوید مسلمان یعنی کسی که دست بسته تسلیم است. اسم دین را گذاشته الاسلام، نه اسلام. اسلام با الاسلام خیلی فرق داره. ما یه وقت میگیم بوک یعنی کتاب، یه وقت میگیم ده بوک، یعنی این کتابی که جلوی منه، این کتابی که معروفه، شناخته شده هست. یه وقت میگیم اسلام یعنی مطلق تسلیم شدنی، یه وقت میگیم الاسلام یعنی تسلیم شدن خاص، تسلیم شدن خاص برای فردی خاص در حوزه ای خاص. دین ما هست الاسلام. آقا دین به ما چی میگه؟ میگه دست بسته تسلیم. تسلیم کی؟ تسلیم احد فقط. دست بسته و بی ساحل و بی انتها و بی قید تسلیم احد. قل هو الله احد. پس تسلیم پیغمبر و امام زمان و ائمه و اینا چی؟ این تسلیم ها در کانال تسلیم احد. دیشب که برای امام زمان علیه السلام در مورد امام زمان صحبت کردم، آیه 59 سوره نساء فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر خواستشون هم توضیح داد، گفت این اولی الامر امیر المؤمنین علیه السلام شروع کرد تا امام زمان، و در باره امام زمان پیغمبر بیشتر صحبت کردن. اول علم رینام. پس تسلیم مطلق در مقابل احد، تسلیم کانالیزه شده در مقابل پیغمبر و ائمه، هر کسی که به اونا نزدیکتره تو این کاناله. کانال رأسش خداست، ادامهش پیغمبره، ادامه پیدا میکنه تا حجت ابن الحسن، ادامه پیدا میکنه تا خوب به من توجه کنن اونایی هم که این سالن هستن، بس یه خورده سنگینه. بعد ادامه پیدا میکنه تا فقهایی که رساله توضیح المسائل دارن، تسلیم فقها. اما مطلق نه، در حدی که فقیه اعلم باشه، عادل باشه، فقیه باشه، سائرا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولاه باشه، یعنی در این باکس زندگی کنه. چهار تا دیوار داره خونش، یکی سائنن لنفسه، یکی حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، تو این جمع، تو این سیکل اگر باشه تسلیم او هم هستیم. من اینو میخوام ادعا کنم، همه کسانی که در غیر از این کانال، یعنی کانال تسلیم احد و تسلیم رسول خدا و ائمه، میگویند آزاداندیشی، میگویند روشن فکری، میگویند تعقل آزاد، میگویند احکام دین و عقاید دین آکاردئونیست، باز و بسته میشه، کم و زیاد میشه، میگن مشکل دین را باید از بیرون دین حل کرد، میگن یه چیزایی داریم فوق دین، فوق خدا، فوق اسلام و کفر، تمامی اینا از این جعبه قرآن و روایات و الاسلام بیرون حرف میزنن، ولی اون که نماز شب هم بخونن اب نداره کسی که نماز شب بخونه ولی حرف بد بزنه. یکی اون گروه، یکی هم کسانی که فحشا مرتکب میشن، میخوان آزادی چشم، آزادی زبان، آزادی گوش، آزادی دامن، آزادی خوردن لقمه، آزادی اخلاق، آزادی رفتار، آزادی رابطه داشته باشن، اما اینا رو فرموله کنن، اسمشو بذارن دین. این خط الاسلام که ما رو موضوعی که صحبت میکنیم هست، عبودیت، با تمام اینا مخالفه. این خیلی مسئله مهمی است. با تمامی اینها این خط عبودیت مخالفه. پس بحث ما دو رویه داره. یه رویش برای مقدساست، از جوان و پیر و مرد و زن، اونایی که خیلی متعبدن بدونن که دین همینه. آقا اینو روایت گفته، چشم دیگه نمیتونم حرف بزنم. اینو امام صادق فرموده، اصلا بحث نداره. وقت حاج خانم اگر گفتی که اگر امام صادق هم اینو گفته باشه من قبول ندارم، این ضد عبودیته. یعنی داری خودتو اصل میگیری، خودتو محور میگیری، میگه اگر رسول خدا اینو گفته باشه من قبول ندارم. خیلی بده. اگر شما گناه مرتکب بشید گناهه، ولی اگر بگید من اینو گناه نمیدونم، مرتد میشی اگر از ضروریات باشه. مثلا میگم اگه کسی دروغ بگه چوب میخوره، اما اگر بگه دروغ حرام نیست، این مرتد میشه، نجس میشه، کافر میشه. اینجوری خیلی سخته. چرا؟ برای اینکه این کسی که این کارو میکنه ضد عبودیت حرف میزنه. دین احکامش ثابته، البته یه جاهایی داره خود فقه، خود دین مردم آزاد گذاشته، یه چیزایی گفته. لباس مشکی کراهت داره ذاتن، البته الان چون شعائر شده و برای امام حسین علیه السلام ثوابم داره، شعائر شده، لباس مشکی در جای خودش کراهت داره، لباس تنگ کراهت داره، توی رساله های فقه بخونی. ولی رنگای دیگه لباس، شما میخوای سفید بپوش، میخوای قرمز بپوش، میخوای زرد بپوش، میخوای نمیدونم رنگ سال لیمویی بپوش، شما آزادید در لباس. اینو دین آزاد گذاشته. آقا میخوام موامو کوتاه کنم، میخوام 2 سانت مو نگه دارم، میخوام 6 سانت نگه دارم، میخوام فرق از وسط وا کنم، میخوام موام به طرف چپ، مخصوصا ماها که باید سرشماری کنیم هر شب و بخوابیم، یا یه چیزایی بذاریم توی گنجه که صبحم پیدا کنیم دوباره بذاریم سرمون، میخوام موامو اینوری شونه کنم، میخوام اونوری شونه کنم. آزادی. عینک پنس میخوام بزنم، میخوام کاوچویی بزنم، میخوام اصلا شیشه خالی باشه فقط به اصطلاح به همدیگه وصل کنه، اینجوری میخوام بزنم. آزادی. یه جایی رو اسلام آزاد گذاشته. خونم میخوام 8 طبقه بسازم، میخوام 2 طبقه بسازم، میخوام 1 طبقه بسازم. کلن آزادی گذاشتی در خیلی چیزا. اما در اونجایی که قانون گذاشته که دروغ حرامه، مگر خودش استثناء کرده باشه، گفته باشه برای نجات جان یه نفر میتونی دروغ بگی، برای اصلاح یه زن و شوهر، یه پدر و پسر، 2 تا شریک که با هم شدیداً اختلافشون شده میتونی دروغ بگی برای اینکه اونا رو اصلاح کنه، اب نداره، خوبه، مستحب هم هست. غیر از جایی که خود قرآن، خود دین استثناء کرده، دیگه اینا کانال های ثابت، احکام ثابته. عبودیت یعنی خط تسلیم به خدا، خدای کی؟ احد. دنباله در بحث بیان بحث عبودیت، ما احادیث زیاد و آیات زیادی رو خوندیم، 2 تا حدیث بود که اینا رکن بحث من بود، هر دام از امام صادق علیه السلام بود. یکی این که عبودیت گوهریست که درونش و ذاتش ربوبیته، یعنی اگر کسی عبد باشه، عبد یعنی کسی که از خودش هیچ نداره، نه اراده داره، نه فعل داره، نه فکر داره، نه تدبیر داره، هیچی، خودشو گذاشته در معرض تابش آفتاب عالمتاب ربوبیت بی نهایت جهان. این معنای عبد، معنای بنده است. بندگی یعنی همین دیگه. العبد یعنی همین، عبودیت یعنی همین. به هر کجای شأن زندگیش که شما نگاه میکنید ببینید حکومت ربه، جز حکومت رب پیدا نمیکنید. یه کلامی داره امیرالمومنین علیه السلام، یه جملهش مسلم حدیثه، اون جملات بعدیش هم نقل کردم. امیرالمومنین علیه السلام فرموده که بر اساس عبودیتش، چون امیرالمؤمنین تجسم عبودیته، یعنی گفته من انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من بنده ای هستم از بندگان پیغمبر، پیغمبرم بالاترین افتخارش اینه که بنده است. خوب دقت کن، من بنده هستم، عبده و رسوله همه جا. خب این امیرالمؤمنین میخواد ترسیم کنه نگاهش رو به جهان. به جهان چجوری نگاه میکنه؟ عبد نه که تار و پود وجودش رو ربوبیت خدا تشکیل میده، یعنی نگاهش نگاه رب است، سخنش سخن ربه، شنوایش شنوایی ربه، حرکتش حرکت ربه، از خودش هیچ مسک اختیار، مثل اینکه هیچ اختیار از خود نداره، همه چیزش رو فنا کرده در رب. لذا وقتی نگاه میکنه به عالم چی میبینه؟ فقط رب میبینه. هر جا که نظر کردم تو در نظرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی، هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. آواز چو میخواندم سوز تو بسازم بود، پرواز چو می کردم تو بال و پرم بودی، در خنده من چون ناز در کنج لبم بودی، در گریه من چون عشق در چشم ترم بودی، هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی. همش تو بودی، همش تو رو می دیدم. این شعر شاعر رو که خیلی لطیفه، به لطیفتر از این شعر قرآن در یک کلمه گفته، اینما تولو فسما وجه الله، هر کجا که نگاه کنید روی خداست، اینما تولو فسما وجه الله. وقت امیرالمومنین علیه السلام نه که عبده و حکومت بر جان او داره رب، هر کجای شأن زندگی امیرالمومنین رو که نگاه میکنید عبودیت، فرموده که وقتی جهان را نگاه میکنم فقط رب میبینم. خیلی جالبه. حالا یه نکته دیگه به شما بگم، ما در زمان حال هستیم، در زمان قبل که نیستیم، هستیم. ما الان در ساعت 9 و فرض بفرمایید که 59 دقیقه هستیم، اما در ساعت 9:58 دقیقه دیگه نیستیم، در ساعت 10 هم نیستیم، 9:59 دقیقه، یه دقیقه دیگه در ساعت 10 هستیم، در ساعت 59 دقیقه نیستیم، 10 دقیقه هم نیستیم. این به اصطلاح یه حقیقت فیزیکی است، در فلسفه هم راجع بهش صحبت شده و اثبات شده. خب امیرالمومنین باید زبان حالو ببینه. باید چی بگه؟ باید بگه هر چی میبینم رب است و خدا. اینو نمیگه، بالاتر از این میگه، میگه هر چی میبینم قبلش خدا رو میبینم. ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله. خیلی این زیباست، یعنی زیبا عمیقه. یعنی چی؟ یعنی حکومت رب بر جان من اونقدر قویست که من در فوق، نه که با دیده رب میبینه، دیده ربم که محکوم به فیزیک و زمان نیست، میره مافوق زمان میشه، مافوق زمان که شد قبل و بعدم میبینه. میگه وقتی جهان را میبینم در مرحله فاعلی و قبلیتش خدا را میبینم. جمله رو که اضافه کردن در کتابهای فیض کاشانی هست، من در کتابهای معتبر حدیثی ندیدم هنوز، این جملاته، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، این حدیثه، و بعده و معه، غلط نیست، ولی حالا حدیثی یا نه نمیدونیم، چون ما متعبدیم به حدیث. این کسی که جانش عبودیت است و حکومت رب، جهان رو اینجوری میبینه که اون چه که بر جهان حکومت میکنه جهان، جهان رب است. یه روزی در خدمت یکی از استادام که خدا سلامتش بداره در قم درس میخوندیم و به اصطلاح همین مطالب فلسفه و عرفان اینا میخوندیم، یه جمله رو من گفتم، گفتم آقا جهانبینی گفت آقا شما جهان بینی نگید، بگید خدا بینی. همینطور هم هست. خیلی من خوشم اومد از این جمله. ما در جهان همیشه باید خدا ببینیم، در آینه جهان خدا را ببینیم، مثل امیرالمؤمنین. چرا؟ برای اینکه اون چه که بر جان ما حکومت میکند خداست و ربه. بنابراین جهان بینی به عنوان جهان بینی غلطه، بلکه خدا بینی. از کجا گفتی اینو؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا از کیسه تو که کم نمیاد، تو رب احد هستی، قدرتت هم احده، رأفتت هم احده. ان شاء الله همه شما لذت زیارت رو خواهید چشید. این به اصطلاح گفته امیرالمؤمنین علیه السلام است. تفکر عبودیت این است که ما حکومت بر جهان را و بر خودمان را سر تا سرشو حکومت رب بدانیم. بنابراین عبودیت ربوبیت، عبد باید رب راضی کنه، عبد باید زیر حکومت رب باشه، عبد باید با رب حرکت کنه، عبد باید نام رب ببره. شما در دعاها کم داریم که بگیم یا رحمان و یا رحیم، داریم کم داریم، یه جای خاصی داریم، اما نوع دعاها هست رب 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 ربنا ربنا ربنا. که امروز ظهر در یه جلسه نیمه خصوصی که منزل یکی از دوستان داشتم یه مناجات بسیار عالی خوندم، که چون بعضیا ممکنه حتی دو نفرم اونجا باشن، خودم هم اونجا بودم، دیگه نمیخوام تکرار کنم، اونو نمیخونم. شاید در یکی از جلسات بعدی که این بحثو مطرح میکنم اون مناجاتو بگم که چقدر زیباست. حالا واژه ها واژه عبودیته، تعلیمات تعلیمات عبودیته، نامگذاری ها نامگذاری های عبودیته. از امام علیه السلام میپرسه که بچه‌مو چی اسم بذارم؟ حضرت میفرمایند اسمی بگذار که از عبودیت او حکایت میکند. چی بذارم؟ بگذار عبدالرحمن. جالبه که امام علیه السلام میفرمایند که بگذار عبدالرحمن. یه روایاتی داریم که اسم پیغمبر ائمه رو بذارد، اونا در جای خودش، اون دلش میخواد یه اسم جدید بذاره. بعضیا به ما بچه دار میشن تلفن میکنن که حاج آقا میخوام هم اسم شیک باشه و جدید باشه، هم شرعی باشه. اون تای قوطی ها اینا یه اسمی نداریم، مثلا ملیکای چیزی که ما اسم بچه‌مونو بذاریم. میگیم چرا بذار. یکی از لقب‌های مادر امام زمان علیه السلام ملیکه بوده، مثلا ملیکا بوده. حالا تو میخوای خیلی شیک باشه بعد بگه اسم مادر امام زمان. یا اون طرفی که گفتش که اسم دخترم میذارم نارسیس، نارسیس همون عبری نرگس خودمونه. خیلی خوب، خدا خیرت بده. به همین اندازه میخوای نزدیک بشی. که یا اون دختره گفتش که من اسم بچه‌مو میخوام بذارم آتنا، چون شنیدم در قرآن آمده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. من به اون گفتم اسم بچه تو بذار تو کذبان. گفت چطور؟ گفتم فبعیا لا رب بگو ما تو کذبان. اتفاقا تو دهات ما تو کذبان هم داریم تو اسم دختر. دیگه اونا قدیمی، اینا هم آپ تو دیت آنلاین امروزشه. پس بنابراین اسمم که میخواد بذاره به امام علیه السلام میگه چی اسم بذارم؟ حضرت میفرمان اسمشو بذار عبدالرحمن، یعنی عبد خدای رحمان. من اینجوری فکر میکنم الرحمن در معنا با الرب خیلی نزدیکه. یعنی میگن که دو اسم خداست که تمام جهان را اداره میکنه، یکی ربه یکی رحمانه. رحمان رحمت عمومیست، ربم ربوبیت عمومیست، پروردگاری عمومیست. گفته عبدالرحمن مثل که گفته عبدالرب. و ما ترکای اسم بچه همونو میذاریم عبدالرحمن، ولی صدا میزنیم سمد رحمان احد. بابا عبدالاحد، عبدالرحمن، عبدالرحیم. پس حتی در نامگذاری هم اینجوریست. چی میخوای بگی از مجموع این بحثا؟ میخوام جوانایم بگم این روشن فکرایی که از اول بودن، از قبل از اسلام بودن، چند دفعه هم هی هر شب تکرار میکنم این جمله رو که حضرت زهرا دلش خوشحال بشه، میگم این روشن فکرها همیشه بودن. اولین روشن فکر در تاریخ اسلام خلیفه دوم عمر ابن خطاب، خیلی روشن فکر بوده. اتفاقا این آقا مسئله این که دین رو باید آزاد اندیشید از بیرون حل کرد، ما حق داریم یه خود کم و زیاد کنیم، داشت. گفت محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرم هم. اولین روشن فکر. بعدم گفتش که دین منهای روحانیت، گفت اسلام قرآن بدون اهل بیت، یعنی دین منهای روحانیت. اینم گفت. اینو نمیگم که به اصطلاح جاپای خودمو که ابا امامه دارم ها، روحانیت به ابا امامه نیست، ولی این خطی را که قرآن بدون اهل بیت، همونه که میگن دین منهای روحانیت، همونه که میگن قرآن بدون حدیث، اونم روشنفکر بوده. شما بدونید که تمامی اینها ضد عبودیت و ضد اسلام است. دین شما اسمش هست الاسلام. خب آقا من شک دارم چیکار کنم؟ شک داری باید بریم سر قله. سر قله چیه؟ احده. در احد هر چی تردید و شک داری عمل کن. خدا شاهد همین چند وقت پیش با یک جوانی که مدتی در به نظرم انگلیس تحصیل کرده بود اومد، گفت راجب خدا شک دارم. گفتم باشه. 8 صبح تا 4 بعد از ظهر ما یه بند صحبت کردیم، 8 ساعت. فقط وسطش یه یروب به نهار خوردیم، حتی نمازم تا 4 بعد از ظهر نخونده بودیم. 8 صبح من حاضرم، همم حاضرم. اگر تو رو تونستم با یه تذکراتی اون فطرت خدا دادی تو بیدار کنم بهترینه، اگر نتونستم با استدلال دست و پاتو میبندم، راهی نداره جز پذیرش عرب. ولی اگر عرب رو پذیرفتی، در مقابل عرب تسلیمم. اون نکته ای که میخواستم بگم، خدا خواست یادم بره الان بگم، چون جاش اصلا الانه. تو در مقابل عرب تسلیم باش، نه در مورد مانکن‌های هالیوود ایتالیا، در حالتی که هیچ کس رو من نمیشناسم، حتی خودم. اگر میخواد مدل لباس انتخاب کنه، الان همه چی جورنال داره دیگه، اتاق خواب جورنال داره، مبل جورنال داره، آشپزخونه جورنال داره، تختای آشپزخونه، کابینتا مدلش، اتاق مهمونخونه، اتاق پذیرایی، سرویس، حیات، درهای ورودی، همه چی جورنال داره. هیچ کس ندیدم که درباره یه دونه از این جورنال هایی که به دستشه و ازش تبعیت میکنه و تقلید کنه استدلال کنه و دنبال دلیل بگرده، فقط دنبال مده. دیروز آشپزخونه کلوز مد بود، بسته. آشپزخونه کلوز، یه در از توی مهمونخونه، یه در از توی نمیدونم داخل اندرون. امروز آشپزخونه اوپن مده. خدا شاهد 199 مردم نمیدونن چرا آشپزخونه اوپن مد شده. من اینو تحقیق کردم، به خصوص این یه خطو، از یه نفر آرشیتکت که به کشورهای خارج خیلی مسافرت کرده بود پیش اومد. گفتم آقا این آشپزخونه اوپن داستانش چیه؟ مسخره بازیه، به خصوص برای مذهبی ها. مذهبی ها آشپزخونه اوپن میذارن، بعد چون محرم و نامحرم داره مجبور پرده بکشه. خب پرده کشیدی که شد نقض قرض، که اوپن زیباییش اینه که اوپن باشه و همه جا پیدا باشه. گفت در کشورهای اروپایی کوچک که زمین خیلی کمه، خونه خیلی کوچکه، اونا که انگلیس تحصیل کردن و فرانسه اینا میدونن که زمین خیلی کوچکه، کل ساختمون 25 متره. برای اینکه خانواده مرتب همدیگر رو ببینن، حتی موقع آشپزی و طبخ، آشپزخونه اوپن که همش بالا هم باشن، چون در بسته باشه همدیگر رو نمیبینن. صبح تا شب هم که همشون اداره اون ورین ور هستن. به خاطر کوچک بودن موارد زمین‌ها این کارو کردن که افراد حتی در موقع طبخ با هم انس داشته باشن، وقتی دیگه همدیگر نمیبینن. وقتی که در اینجا ماشاءالله تو خونه 500 متری 1000 متری داری، آشپزخونه اوپن معنا نداره. یا اینکه این سلف سرویس رو گذاشتن برای اونایی که مثل جنگل میخوان غذا بخورن تو هایت پارک لندن، یکی اون بر یکی اون بر، نه دعایی، نه سنایی، نه همدیگر رو میبینن، نه به اصطلاح آغاز، نه انجام. بابا تو سالن داری، منزل داری، پذیرایی سلف سرویس، قاشق ها به صورت دایره یا نیم دایره، چنگال ها به صورت مخصوص، همه توی ظرف. حاج خانم خواسته که ما سلف سرویس پذیرایی کنیم. بابا پریروزا یه جای جاتون خالی، یه تبریزی سفره انداخته بود به ما مهمونی کرد، همون اون هفته دیدم سفره انداخته، گفتم خدا پدرتو بیامرزه، همه زحمتی که برای سفره کشیده یه طرف، این که سفره انداختی هم همون طرف. برای خاطر این که مسئله ای که هست، ما اصلا فلسفه زندگیمونو نمیدونیم. مدل مومون تقلیدی است، رنگهای مبلمون تقلیدی است، نوع لوسترامون تقلیدی است، نوع نمیدونم لباسامون تقلیدی است، مجالسمون تقلیدی است، حتی اینکه مجلسمون کجا باشه تقلیدی است، اینکه آینه شمدون رو از کجام بخریم تقلیدی است، که بعداً اگه از ما پرسیدن که آینه شمدون از کجا خریدیم، اگه بگیم از تیمچه چاپ چاپ و دوله، پس خیلی داماد سطحش پایینه، پس داماد خیلی سطحش پایینه که از تیمچه چاپ چاپ. میرداماد
میرداماد، میدون محسنی، از اونجا که اسمشو میگم میدون اسکیپی چقدر قیمتش زیاده، در جریانم، آفتوده.
اگر بعدن گفت من آینه شمدونو از اونجا خریدم، نگم پس داماد کلاسش پایینه. از اونجا خریدی؟
بالا 6 برابر 10 برابر همون جنس با قیمتهای بالاتر. میخوام اینو بگم آقایون، هممون گرفتار تقلید هستیم در همه مظاهر زندگیمون. وقت این آقایان روشن فکران، مدل ماشینشون، مدل زندگیشون، لباسای زناشون، بچه‌هاشون، همه‌شون تقلیده. وقتی که میرسن به اینجایی که باید موسیقی گوش نکنیم چون حرامه، دروغ نگیم چون جوریه، غیبت نکنیم، گوشت خوک نخوریم چون حرامه، در روح انسان اثر بد میذاره، تزکیه باید اسلامی باشه، دقت باید بکنیم، ربا حرامه. آقا مگه میشه در دنیای امروز بانک‌ها بدون ربا باشن؟ پس ما با دنیای امروز چیکار کنیم؟ مگه میشه در دنیای امروز آدم بره در بازار شانزلیزه توی بوفه‌ای که مختلط همه نشستن و از اون زهرمارام سرو میکنن، سرو کردم من که نمیتونم جلوی دوستان دیگه‌ام فرندم، اون فرندم، این فرندم، بگم من از اینا نمیخورم. همون آقای روشنفکری که نق میزنه به احکام اسلام گرفتار تمامی این تقلیدا هست. اگر اون روشنفکر ماشینش، مدل موی سرش، لباساش، فرشای زندگیش، مبلاش، لوسترش، رفت آمدش، زن و بچهش، اینا رو تونست عقلی کنه، یعنی آزاداندیشی داشته باشه، عقلی کن همینا رو. پسرم چرا این کفشنو پوشیدی؟ پسرم این کفش نمیدونم ورزشی کاترپیلاری که پوشیدی به اندازه وزن خودت وزن داره، آخه اینو چرا میپوشیم؟ مد کاترپیلار اصلا این برای ما یه شهرتیه که بگیم که بابا از مکه از فروشگاه بن داوود برای ما کفش کاترپیلار آورده. این برای ما خودش یه شهرتیه که بگیم برای ما از اون فروشگاه مخصوص ایتالیا پیرن خرید آورده. همش افتخار، همش تقلید. نمیدونم حج، حج که اینجوری نیست که، نمیخواد بری حج، همینجا به یه مستضعف بده خونه بخره بهتر از حجه. تمام اینا چیزاییست که همین آقایونی که سر تا پای زندگیشون تقلید از اروپاییاست، برای ما به ارمغان میارن و خط عبودیت را که الاسلام نسبت به عرب، یعنی میدونین حاصل جمعی اون نکتهی که اونجا یادم رفت که واقعا خدا میخواست و جاش اینجاست، اینجوری میخوام بگم، این حاضر نیست در مقابل یه موجود بی نهایت تسلیم مطلق باشه که عربه، ولی حاضره در مقابل کثیف‌ترین مانکنهای زن و مرد ایتالیا و سوئد و سوئیس که این سه مرکز، مرکز مانکنهای دنیاست، حاضره بدترین تقلیدها رو انجام بده در همه مظاهر زندگیش، حتی در حرف زدنش، حتی در قرائتوارش، حتی در خوابیدنش، حتی در آب خوردنش، حتی در استراحتش، حتی در ورزشش. شما ببینید اینا که میرن خارج برمیگردن دیگه به ورزش‌های باستانی عرض کنم که گود نشینایی که لنگ میبندن و با الله محمد و اینا شروع میکردن صلوات الله علیه مجمعین، این دیگه ورزش نمیکنه. حتما ورزشی باید بکنه که تو ایران خیلی کمه، از آلمان آورده یا ورزش مخصوص یا از امریکا آورده. همه زندگیش تقلیده، ولی به دین که میرسه میخواد آزاداندیش باشه، میخواد بگه که دین خاصیتش اینه که مشکلاتشو باید از بیرون حل کرد. کی میخواد مشکلات دینو حل کنه؟ تو چیکاره ای اصلا اینجا؟ هر وقت به فقهای عالی مقام زمان از زمان غیبت کبرا تا همین الان اجازه دادید که در مسائل بهداشتی جهان، طب، فیزیک، شیمی، علوم طبیعی، علوم ریاضی دخالت کنن، شما هم در دین میتونید دخالت کنید. نه متخصص هستید نه صاحب نظر هستید. یه روایت براتون بخونم عرایزم رو پایان بدم، از کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی. امام صادق علیه السلام میفرماید که عبد و عبودیت یه معانی داره. ببینین چقدر زیباست، همینو میخونم و عرایزم رو به پایان میبرم. صفت الرضا یکی از ویژگی ها و سواحلی که موج عبودیت به ساحل دریای عبودیت میاره صفت رضاست. مثل دریا که از خودش در و صدف بیرون میاندازد، رضا هم از اون صفاتی است که دریای عبودیت به بیرون میدهد. صفت الرضا ان یرزل محبوب محبوب و المکروه. رضا راضی کیست؟ کسی که از طرف رب اگر مکروه آمد یا محبوب آمد راضی بشه، تسلیم بشه. خدایا تو گفتی؟ چشم. خدایا تو خواستی؟ چشم. خیلی صفت فوق‌العاده است. این از اون روح عبودیت برمیخیزد. و رضا شعاع و نور المعرفه. رضا یکی از تشعشعات نور معرفت رب است. و راضی فان عن جمیع اختیاره. راضی کیست؟ کسی است که اختیار خودش رو فنا میکنه در مقابل خدا. دیدی بعضیا رو؟ فقط بزرگترین مثالی که میتونم برای شما جوانا دختر و پسرا بزنم، انشالله خودتون گرفتار نشدید ولی بغل دستید گرفتار شده، اون وریت هم گرفتار شده، اینه. این دخترهایی که عاشق میشن، پسرهایی که عاشق میشن، تو چی میگی عزیزم؟ کوروش جون، کامی جون، فیفی جون، تو چی میگی؟ هر چی بگی من هستم. من اصلا خودم اختیاری ندارم. تو هر چی میگی، کجا بریم، چی بگم، چه جوری صحبت بکنم. گاهی که نه خیلی، اینا بالاخره در این برخورد امواج به ما برخورد میکنن و با ما هم صحبت میکنن. تمام وجودش فناست در خواست معشوق خودش. و خدا میگه تو این فنا رو نسبت به احد قرار بده، نه بر این دختره که اگه پس فرده یکی ببینه یه خود امکاناتش بیشتر از توست میره سراغ اون، و بالعکس. نه اینی که الان به تو میگه برای تو میمیرم، وقتی خونه میرسی 12 تا تلفن دیگه میکنه. دیگه انقدر زیاد شده فرنداش که با حروف الفبا مینویسه، سرچ میکنه. این اینجوریه. اما احد خیلی با وفاست. و راضی فان عن جمیع اختیاره. خدایی که راضیه تمام اختیارات خودش از دست میده. و راضی حقیقتاً هو المرضی عنه. وقتی تو راضی هستی، محبوبم از تو راضی است. حقیقت راضی مرضی عنه هست. اگه یه آیه رو خوندی که کسی که راضی است مرضی هم هست، چون این جلسه هم اول خوندن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، چون عبدی باید پیش رب باشی، راضیتا مرضیه، هم راضی هستی هم مرضی. و رضا اسمون، دیگه آخرای روایته، و رضا اسمون، رضا نامیست، یجتمع فیه معان العبودیه. رضا یا نامیست، عنوانیست که معناهای گوناگون و سطوح مختلف عبودیت درش جمع میشه. یعنی کسی که عبودیت داره وقتی میگن راضیست یعنی عبده. خدایا تو میگی اینجوری برم، چشم، اینجا روزمو بخ. بعضی وقتا آدم خیلی سختش روزشو بخوره، همه روزم، یه روز اضطراری پیش اومده، 8 فرسخ بیشتر رفته به مسافرت، همه روزم، خیلی سختش روزشو بخوره، ولی باید بخوره. یه جاهای خیلی سخت روزه بگیر، ولی باید بگیره. یه جاهای باید پول بده، مثلا پول دادن از جون دادن سخت‌تره، واقعا خیلی سخته. به بعضی از این حاجاقه‌ها، بعضی از این تاجرا، بعضی از این پولدارا آخر سال مالیشون که میشه حساب شرعیشون، فقیه بیاد بگه جونتو بده، میگه حاج آقا در اختیارته، اما بگه 1/5 اضافاتتو بده، اونم خودت بده، ببر بده به فقرا، یه جوری میپیچونه اونجا، اینجوری ما رو راضی میکنه که خلاصه ما بهش تخفیف بدیم که مشتری بشه. و رضا اسمون یجتمع فیه معان العبودیه. و تفسیر رضا سرور القلب. تفسیر رضا را از که در یک کلمه بگیم اینه که دل خوشحاله. خدایا تو این بلا رو فرستادی، ما غلامتیم، ما چاکرتیم، ما چمنتیم. چمن یعنی چاکر، مخلص، نوکر. اینا اصطلاح به اصطلاح چلمه دنیاست که ما یه مدت اونجا درس میخوندیم. آخه ما جاهای مختلف درس میخوندیم، یکیش هم چلمه دون بود. اول که طلبه شدیم اونجا طلبه شدیم. ما چاکرتیم خدایا، ما چمنتیم. هر چی گفتی، تو گفتی که من زن موامو بپوشنم، رومو بگیرم، چشم، اطاعت شوهرم بکنم، چشم، دم نزنم راجع به این احکام، چشم، ما رمضون از این ساعت تا این ساعت، چشم،
اون ساعت روز عید فطر حتما باید بخوری، نخوری حرامه، بازم چش. تا ثابت نشده عید فطر نمیتونی بخوری، بازم چش. این پولو باید بدی چش، اینو باید بگیری چش، اینجوری باید معامله کنی. و رضا سرور القلب، رضا عبارت است از خوشحالی قلب. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد سمعت ابی محمد الباقر علیه السلام، روایت داره کسانی که امام حسین رو زیارت می کنند، یکی از کسانی که بهشون نگاه می کنه دعاشون می کنه مادرش فاطمه است. خب ما حق داریم اینجوری بگیم، بگیم یا ابا عبدالله یا فاطمه الزهرا، ما که توفیق نداریم بیایم اونجا، توفیق پیدا نکردیم، از اینجا زیارت می کنیم. چه فرق میکنه زیارت دیگه، یه خود راه دورتره، شما هم که براتون دوری و نزدیکی نداره. لذا الان که هم زیارت رو میخونیم انشاءالله هم خانوما هم آقایون هم مورد توجه حضرت زهرا هستن، هم طبق اون رویای صادقی که در کربلا دیده شده خانومها مورد توجه حضرت فاطمه، آقایون مورد بدرقه و توجه حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفاتحه مع الصلوات.